جمعه هفتم آذر ماه 1399، ضبط برنامه جلسه هشتم از فقه و حقوق قراردادها. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در گذشته ما گفتیم که در درس خارج ضمن این که با مطالبی آشنا میشیم، بحث میشه، مورد گفتگو قرار میگیره، اما بیشتر باید به روش شناسی کار توجه کرد. ما قاعده سلطنت و حدیث سلطنت رو داریم بحث میکنیم و البته هنوز هم بحثمون ادامه داره، اما من مایلم شما اعزه روش کار رو، مدل کار رو بگیرید و البته در ده‌ها مورد مشابه به کار بگیرید، چون می‌دانید که ما اگر روش رو نگیریم مگه ما چقدر می‌تونیم در 13-14 جلسه با شما صحبت کنیم؟ مگه چند تا دلیل رو می‌تونیم وارد بشیم؟ خیلی که کار ناقص بکنیم که من نمی‌پسندم، 3-4 تا دلیل رو بررسی کنیم که ما این کار رفته نمی کنیم چون بسیار ناقص میشه. اما یک مورد، دو مورد بررسی میشه و روش کار از درس گرفته میشه. از این جهت من در این جلسه یه بحثی رو مطرح میکنم تحت عنوان نسبت حدیث با دیگر ادله یک و تطبیقات حدیث دو. شما نگاه کنید، خیلی از کتابهایی که قواعد فقه نوشتند گاهی از خود قاعده بحث کردند، اما از ارتباط و مناسبات اون قاعده با سایر قواعد گفتگو نکردند. خب این نقصه. حالا ما قاعده بحث نمی کنیم، ادله بحث می کنیم. بسیار خوب، میگیم نسبت دلیل سلطه با دیگر ادله. یعنی این یه روشی که باید یاد بگیریم، یکی از بحثمون باید باشه. چنان که معمولا یک باحث موفق چه وقتی که از قاعده بحث میکنه و چه وقتی که از یک دلیل بحث میکنه باید تطبیقاتش رو هم مطمع نظر قرار بده، اما نه تطبیقات واضح، اون که گفتن نداره، بحث نداره، تطبیقاتی که احیاناً چالش داره، مورد اختلافه. و لذا در مبحث پنجم ما اگر کتابو دارید باز کنید، صفحه 83، مبحث پنجم، نسبت حدیث یعنی حدیث سلطه با دیگر ادله یک، تطبیقات دو. خب نسبت به حدیث سلطه با دیگر ادله، ادله همسو، حالا اگر شما در کنار حدیث سلطنت یه حدیث دیگری پیدا کردید که همسوس با حدیث سلطه، خب اون خیلی لازم نیست. جایی بحث باید متمرکز بشه که ناهمسو باشه، مفاد حدیث با یک حدیث دیگه یا آیه دیگه یا حتی قاعده دیگه. من در بحث حاضر تا چقدر فرصت کنم یک بحث باز میکنیم با شما، البته با هم فکری شما، نسبت حدیث سلطنت با اوفو بالعقود، نسبت با حرمت اضرار، نسبت با ادله نفی حرج و نفی عسر فکر میکنم کافی باشه برای ورزیدگی و امتحان. خب میدانید گاهی از اوقات بین اوفو بالعقود با الناس مسلطون ناهمسویی میشه. کدام مقدمه؟ یک شخصی ضمن عقد لازمی پیمان بسته، قول داده که خانش رو در فلان تاریخ به این آقا بفروشه. خب اوفو بالعقود. حتی این مثالی که من زدم المؤمنون عند شروطهم هم میاد، اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم. اما خب داریم الناس مسلطون على اموالهم ولا يجوز لأحد، بر این که بخواد مزاحمت برای دیگری ایجاد بکنه. در اینجا دو تا بیان داریم برای تقدم اوفو بر حدیث و قاعده سلطه. جالبه دقت کنید، جهت هم اینه که این بحثایی که میشه خیلی جاهای دیگه هم به درد میخوره. ببینید گاهی وقتا در یه مورد داریم استدلال میکنیم اما دلیل ده ها مورد به کار میاد. اولین بیان اینه که اوفو بالعقود عامه، الناس مسلطون مطلقه و در تعارض بین عام و مطلق عام مقدمه. اگر گفته شد اکرم العلماء، بعد گفته شد لا تکرم فاسقا، خب بین العلماء با فاسقا مگه عام خاص منوج نیست؟ حالا اگر یه عالم فاسقی است که اکرم العلماء شاملش میشه، لا تکرم فاسقا هم شاملش میشه. خیلی ها اینجا، حالا من مثال زدم به مطلق بدلی اما میتونی تبدیل کن به مطلق شمولی، لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق. اینجا گفتن عام مقدم بر مطلقه، لذا در عالم فاسق جا رو میدیم به اکرم العلماء، نمیدیم به لا تکرم الفاسق. حالا بیان اصولی داره، یه بیان شیخ اعظم داره، آقای آخون اصل مطلب رو قبول نداره رد میکنه، ما اینجا مفصل بیان کردیم. اتفاقا در همین درس امسال اگر کسی پی بگیره بحثای اصول ما رو، خارج اصول ما رو، اونجا مفصل میبینه. البته محل بحثه، بعضی هم قبول ندارن در کشاکش عام و مطلق، حتی مطلق شمولی، عام مقدم باشه. مطلق بدلی که گفتن به طریق اولا. اما بیان دوم، بیان دوم دوست دارم دقت کنید، گفته شده که حدیث سلطنت چیزی جز امضای بنای خردمندان نیست. یعنی الناس مسلطون علی اموالهم یک اصل عقلاییه و قبل از این که شرعی باشد انسانیست، عقلاییست. و ادله ای که در فضای عقلا میاد تاب مقاومت با ادله عامی مثل اوفو بالعقود رو نداره. اگر ملاحظه کنید اول صفحه 85 من این مطلب رو آوردم. ما این رو شفاهن از شیخ استادمون سلمه الله تعالی شنیدیم و متن عبارت رو براتون آوردم. خب اینا دیگه اون اولی مبتنی بر اینه که ما تقدم عام رو بر مطلق بپذیریم چنانچه شیخ اعظم قبول داره انصاری. دومی هم مبتنی بر اینه که ما ادله‌ای که ناظر به محیط و عقلاست براش اصلا اطلاقی قائل نباشیم یا فراتر از عقلا چیزی برش بار نکنیم. خیلی مطلب آقایانم که ادله امضایی باید بره تو فضای عقلا، حتی اگر اطلاقی هم داره تو فضای عقلا تفسیر بشه. مثلا اگر در قرآن آمده احل الله البیع و احل الله البیع امضایی حساب شد که هست، در عقلا فرض کنید ما بیع سفیهانه نداشته باشیم و عقلا نپذیرن، با این که احل الله البیع مطلقه شامل بیع سفیهانه نمیشه، چون این ادله امضاییه، امضای ما اندل اغلاست و فرض بر این است که ما اندل اغلا بیع سفیهانه رو نمیگیره. البته مثال ما قبول نداریم، ما اونایی که میگن بیع سفیهانه باطل است و اغلایی نیست. خب این به نظرم کفایت میکنه. ما نظر خودمون رو آقایان در تحقیق خواهیم گفت، عجله نکن. من الان بذارید حرفا رو نقل کنم. نسبت به حرمت اضرار چطور؟ ببینید ما یک اناس مسلطون داریم تا آخر، درسته؟ اما حرمت اضرار به غیرم داریم. خب حالا یه نفر تصرفش در مال خودش به قیمت اضرار به دیگران تمام میشه. شاید هفته پیش بود مثال زدم، اگر خانش رو بخواد ببره بالا، یه طبقه به خانش اضافه کنه، دو طبقه اضافه کنه، یا از اول زمینی داره 4-5 طبقه بسازه بره بالا، خانه‌ای که پشت این خانه قرار داره دیگه میشه مثل قفس. نور نداره، آفتاب نداره، روشنایی نداره، مشتریش از بین میره. خانه‌ای که تا امروز 500 میلیون می‌خریدند با این ساختمانی که جلوش قرار میگیره 200 تومن هم نمی‌خرن. خب اونم مسلط بر مالشه، میخواد زمینشو تا 10 طبقه بسازه، تا 5 طبقه بسازه. حرمت اضرار با قاعده تسلط. من آقایان اینجا یه نکته رو بگم، دقت کنید. ببینید خیلی وقتها من دیدم حتی از بزرگان لازرر رو اینجا میارند، میگن نسبت بین قاعده سلطه یا حدیث سلطنت با لازرر. ولی توجه داشته باشید فضلا، لازرر با حرمت اضرار دو تا مقول است. شما اگر طبق نظر شیخ انصاری، آقای نائینی و خیلی از آقایان دیگه لازرر رو به حرمت اضرار معنا کنید، میگن غلط کرد، اشتباه شده. لذا لازرر رو میگن نفی حکم ضرری در اسلام، ربطی به حرمت اضرار نداره. میگیم پس اضرار جایزه، میگن نه اون دلیل خودشو داره. البته ما خودمون معتقد نیستیم، ما لازرر رو هم به همون حرمت اضرار معنا میکنیم، چون قبول نداریم که در اسلام حکم ضرری وجود نداشته باشه. کی گفته؟ در اسلام حکم مفسددار وجود نداره، به الله حکم ضرری وجود داشته باشه. ضرر مقابل نفعه، گاهی وقتا مصلحت در ضرره. و این نگاه به لازرر یه نگاه خاص. و لذا من مثال که زدم گفتم حرمت اضرار که قطعا دلیل داریم، من اضر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن و غیر اینها، و قاعده سلطه. بعضی ها گفتن خب معلومه حرمت اضرار مقدمه، چون در حدیث سلطنت اصلا زمینه نیست که بخواد مورد اضرار به دیگران رو بگیره، یا حتی بگیم اضرار به خود را، حالا اون یه بحث دیگه، اصلا زمینه نداره. اما در مقابل بعضی ها گفتن که نه، چون اینجا رفتن رو نفی ضرر، چون نفی ضرر و عدم خسارت به دیگران امتنانیه و امتنان با امت با نفی سلطنت از دیگران حاصل نمیشه. گاه گفته میشود قاعده سلطنت به نفی ضرر و عدم خسارت به دیگران مقید نیست، زیرا لا ضرر، این تو این بیان دیگه لا ضرر از حرمت اضرار جدا نشده، لا ضرر امتنان بر امت است، میگن امتنانیه، و امتنان بر امت با نفی سلطنت از مالک که حاصل نمیشه. پس لا ضرر نمیاد، قاعده سلطنت میاد. حالا صبر کنید دیگه تحقیق رو. اما نسبت به لا حرج و قاعده نفی عسر، حالا اینم اینا دو تا قاعده است، یه قاعده است اینا که تو فقه و مصلحت ببینید تو معناشناسی حرج و عسر. بعضی ها گفتن که شما حدیث سلطنت رو که یک مجعول الهیه نباید با قاعده لا حرج و نفی عسر که از مجعولات عقلایی و عقلی مقایسه کنید. یه حرف آقا مصطفی خمینی داره، من براتون میخونم، حتی اولش خلاصه حرفش رو نوشتم. برخی با این استدلال که سلطنت از احکام عقلی، بله اجازه بدیم سیگه من اشتباه کردم، از احکام عقلایی امضا شده است و از احکام و مجعولات الهی نیست. اینو پس اینجوری دقت کنید، قائل شدن که قاعده و حدیث سلطنت محکوم لا حرج، لا ضرر یا لا حرج واقع نمی شود. چرا؟ چرا که دلیل نفی ضرر و نفی حرج تنها بر اعتبارات و مجعولات الهی حاکم است. ولذا آقای خمینی مصطفی میگه چنانچه رد مال غیر واجب عقلی و شرعی انگاشته شود و در آن حرج باشد، نمیتوان به بهانه دلیل نفی حرج این وجوب و لزوم را به کناری نهاد، چرا که این وجوب از احکام عقلایی امضا شده است و چنین احکامی با مثل دلیل نفی حرج مناسبتی نداره تا محکوم آن واقع شود. ببینید حرف این آقا اینه، شما یه دفعه با لا حرج وجوب وضو رو برمیدارید، بسیار خوب، با لا حرج یا لا ضرر یا نفی عسر وجوب روزه رو برمیدارید، وجوب حج رو برمیدارید، یه خانم وجوب حجاب رو برمیداره اونجایی که براش مشکل داره، بسیار خوب. اما اگر خواستید وجوب رد امانت رو بردارید، رد امانت مجعول شرعیه که لا حرج برش داره. یعنی این آقا میدونید یه قیاس استثنایی درست میکنه، میگه لا حرج حاکم بر مجعولات شرعیه و مثل سلطنت بر مال یا رد امانت یا اضافه کنید همه اینها، اینها مجعول شرعی نیستند، پس محکوم لاحرج واقع نمیشند. وقتی محکوم لاحرج نشدن، حرج هم داشته باشه طرف باید انجام بده. خب چه عرض کنم آقا، اینو اگر بذارم بعد شاید بیشتر معطلمون کنه. آقای سید مصطفی خمینی احکام امضایی و عقلا وقتی توسط شارع امضا میشه، حتی ولو به عدم ردع، یعنی حتی در قالب روایت هم نیاد، آیم نیاد، اینو نمیشه گفت مجعول شرعیون. اصلا کی گفته لا حرج باید مجعول شرعی؟ بعدم پشتش هم تفسیر کنم، یعنی مجعول تأسیسی. کی گفته اینو رو؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین بخشش تأسیسه، بخشش امضاست. لذا میتونه بگیم در اسلام بی جایز است، در اسلام نکاح صحیح است، در اسلام تجارت صحیح است، با اینکه همه اینا امضاییه. اینو من در برخی از نوشته ها مفصلتر نقد کردم، ولی به هر صورت برخی ها به هر حال گفتن دیگه. من فکر میکنم در این کتمه وقت دیگه تتبر رو بذاریم کنار و به تحقیق بپردازیم، بعدم بیریم سراغ تطبیقات. در تحقیق آقایان، نقد که من نقد کردم، ببینید ما یه بحثی داریم، من جاهای مختلف گفتم گاهی وقتا دو تا دلیل وقتی کنار هم قرار میگیرند، یکی نسبت به دیگری زیغ ذاتی داره، تعبیر زیغ ذاتی. البته احتمالاً این کلمه در بیان بزرگانم باشه، حالا اون که من تو ذهنم، خود ما تعبیر کردیم. یعنی دو تا دلیل زیغ ذاتی، وقتی زیغ ذاتی شد اینا دیگه با هم درگیری ندارن. یعنی اگر گفته شد فلان چیز حرام است، از اون بر گفته شد فلان چیز مستحب است، نمونه خوبش که تو مکاسبم خواندید، غنا حرام است، مرثیه خوانی و روزه خوانی برای سید و شهدا علیه السلام مستحب است. خب گاهی غنا داریم ولی روزخانه نیست، یه ترانه مبتذله. گاهی روزخانی است غنا نیست، اما اگر غنا بود روزخانی هم بود. چطور؟ به حکم ادله حرمت حرام است، به حکم ادله استحباب روزخانی برای امام حسین کذا مستحب است. خب اینجا بگیم تعارض بین استحباب و حرمت؟ نه آقا، میگن ادله مستحبات، مکروهات، مباهات به تعبیر ما غیر الزام، ادله مبین حکم غیر الزام که اصلا درگیر نمیشه با ادله مبین الزام مثل واجب و حرام. بله واجب و واجب، حرام و حرام، واجب و حرام با هم درگیر میشن. ما وقتی اوفو رو میدیم به دست دیگران الناس مسلطون رو میدین تعارض نمیبینه به همین قیمت. اصلا نمیخواد بگید اون عامه اون مطلقه، بعد آقای شیخ قبول کنه آقای آخون رد کنه ما تفصیل بدیم. اصلا این حرفا نیست، عفو مقدمه. اما نسبت به ازرار و حرج، حرمت ازرار مورد دوم بود، با نفی حرج و نفی عسر و یا به قول آقایان با لا ضرر. ببینید بعضی وقتها ازرار به دیگران، ضرر به دیگران طبیعی تصرف منه. من یه حق طبیعی دارم، تصرف کنم به ضرر مثلا همسایه میشه. مثل همون ساختن طبقات، خب این اگر باشه نمیتونیم بگیم لا ضرر مقدمه، حرمت ازرار مقدمه، یا حرج، حالا میشه حرج برای دیگران مقدمه. اینجا مسلطن مردم، همه جای دنیا هم افراد بخوان تصرف در مالشون بکنن، خب به هر حال یک ضررهایی به دیگران ممکنه بخوره، ضررهایی بخوره به اونها. اما بعضی وقتا غیر طبیعیه. حالا اگر کسی کنار دیوار خانهش یه چاهی بکنه، یه باغچه ای رو درست کنه، از طریق آب دادن به گلها و درختهای باغ و باغچه خانه همسایه رو خراب کنه، رسوخ ضرر به ملک دیگران به این شکل غیر طبیعیه. وقتی شد غیر طبیعی نمیتونیم بگیم که الناس مسلطون مقدمه. خب حالا این دیگه ما گفتیم، ولی کلیتش خیلی خوبه، اما گاهی وقتا در موارد جزئی ممکنه بحثایی داشته باشه که حالا تو بحث بعدی میگیم. مثلا اگر یک کسی میخواد غیر طبیعی برج سازی بکنه، اصلا این مقدار طبقات و برج ساختن حتی عرف هم نیست، اون خانه مقابلم خودشو برای این کار آماده نکرده بود. اینا حالا بحثی داره که تو تطبیقات خواهیم گفت، عجله نکنید. اما خب این فرضی که من کردم، گاهی وقتا با ساختن یک طبقه هم انسان خانش مثلا دو طبقه است، خب نیاز پیدا میکنه به طبقه سوم، طبقه سوم میسازه. با ساختن طبقه سوم خانه ای که پشت این ساختمان قرار داره ناقص میشه. نگیم جلو نفعشو میگیره ها، نه، واقعا خانهش تنزل قیمت پیدا میکنه، ضرر مالی. خب اینو نمیشه گفت. اما حالا اگر بخواد فوق العاده برج سازی کنه، جای تأمل داره که اتفاقا تو تطبیقاتمون مناسبت با بحثی که الان مطرح میکنیم داره، عجله نکنید. خب آقا این مبحث اول، گفتار اول. من معمولا در این دو کتاب مستظر شدید هر مبحثی که مطرح میکنم بعد ریزش میکنم به دو سه، حالا یادم نیست آیا چهار گفتارم داریم یا نداریم، اسکلت و ساختار کتاب این طوریه. ما در این مبحث نسبت رو گفتیم، نظرمونم دادیم، اما تطبیقات بناس تطبیقات چالشدار مطرح میشه. الناس مسلطون علی اموالهم، خب مردم میتونن در خانهشون تصرف کنن، طبقه اول، طبقه دوم، مردم میتونن یه زیرزمین در بیارن برن پایین 5 متر 6 متر 10 متر برن پایین، اما تا کجا؟ لذا سلطنت بر اراضی مطرح میشه، بر فضای اراضی و بر عمق. حالا عمقی که معدنم داخلشه یا نه. من دوستانم یه عبارتی رو از مرحوم امام خمینی براتون بخونم و دوست دارم دقتتون رو بالا ببرم، یعنی بالا بره. ایشون به نظرم ازش سوال کردن، بله استفتا بوده، جوابش اینه، کار به سوال ندارین، واجب همین مسئله است. اگه صفحه 88 هم نگاه کنید، سلطنت بر اراضی، فضا و معادن، من حساب شده اینا رو کنار هم آوردم، زمین، هوای زمین، فضای زمین تا کجا که اون بحث برج سازی اینجا مطرح میشه و معادن که میشه عمق زمین. البته معادن خودش موضوعیت داره جدا از عمق زمین. حالا بذارید بخونیم. ایشون گفته که تبعیت اعماق زمین، آرام میخونم برای اینکه شما همراه من بیایید و به ریزکاری هاش دقت کنید. تبعیت اعماق زمین و نیز هوا، پس از طرف پایین از طرف بالا، نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی است. پس کسی که مالک زمینه، هوا هم تبعیت میکنه از زمین، پس مالک هوا هم میشه، اما تا حدود احتیاجات عرفی، همینطور طرف پایین زمین. مثلا اگر کسی در خارج از محدوده منزل و یا زمین شخصی و یا وقفی کانالی زده و از زیر زمین آنها عبور کند و یا تصرف نماید، دارندگان منازل و زمین یا متولیان نمی توانند ادعایی بنمایند. یک کسی رفته 100 متر زیر زمین داره رد میشه، از جمله زیر خانه ما هم رد میشه، ما بگیم ما راضی نیستیم، چون ما وقتی زمینی رو مالکیم تا تخوم عرض، تا بره تو مغز زمین، ایشون میگه نه، تا احتیاجات عرفی، یه طبقه زیر زمین، دو طبقه، سه طبقه، چهار طبقه، بعضی هتل ها ما میریم در عربستان گاهی 5 طبقه زیر زمینه. ایشون میگه احتیاجات عرفی. یا مثلا از طرف بالا، خب امروز فضای کشور، حالا تو بحثای بین المللی و فضای ساختمان، تو بحثای شخصی میخواد هواپیما رد بشه، بنده اعتراض کنم که چرا هواپیما بالا سر ملک من رد میشه، شکایت کنم، مانع بشم، بگم راضی نیستم، هلیکوپتر میخواد رد بشه، ایشون چی میگه؟ میگه هیچ کس نمیتونه. یا اگر کسی بالاتر از مقدار متعارف بنای ایجاد و یا رفت آمد نماید، هیچ یک از مالکان متولیان حق جلوگیری ندارن. بالاخره تبعیت زمین شخصی به مقدار عرفی است. اون بالا ایشون گفت تا حدود احتیاجات عرفی، الان داره میگه به مقدار عرفی، ظاهرا این دوتا رو ایشون یکی گرفته، در صورتی که ممکنه بگیم مقدار عرفی بیش از احتیاجات عرفیه. مثلا در مشهد قم احتیاجات عرفی یه طبقه زیر زمینه، چند تا خونه داریم که دو طبقه سه طبقه زیر زمین باشه، اما مقدار عرفی شاید بیشتر باشه، که بیشتر هم هست. بذار اگر کسی چاه بکنه، اصلا یک کسی سه طبقه بره، همونطور که تو بعضی هتل ها عرض کردن میرن، این احتیاج عرفی نیست ولی مقدار عرفی هست. به هر حال این از مسامحات این عبارت. بعد ایشون داره که آلات جدید دخالتی در تعیین مقدار عرفی ندارد، که بگیم مثلا چون آلات جدید شده، حالا قدیم اصلا نمیتونستن 3-4 طبقه بیشتر بسازن، جرثقیل نبود، چی نبود، یا نمیتونستن برن پایین، اما الان زمین حفاری میکنن، منفجر میکنن، کوه رو میرن پایین. این آقا میگه که احتیاجات این ابزارالات دخالتی نداره. بسیار خوب، ایشون اول گفت تبعیت ملک شخصی درسته، ولی تبعیت کشور بسیار زیاد است و دولت حق دارد تا از تصرف بیش از حق عرفی شخص یا اشخاص جلوگیری نماید. بنابراین نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی است، مثلا در خوزستان زمین خریده، 50 متر زیر زمین نفته، ایشون میگه این دیگه تابع املاک نیست. بله اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی است، که البته ایشون میگه فرض بیواقعیتی است، این معادن چون ملی است و متعلق به ملت‌های حال و آینده است، از تبعیت املاک شخصی خارج است. دولت اسلام میتونه آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص اجاره زمین تصرف شده رو بدون محاسبه معدن بپردازه به این آقا. پس ایشون میگه اگر چیزی باشه که پای کشور که میاد، تبعیت کشور بسیار زیاده. این مثالشو بزنیم، مثلا دولت جمهوری اسلامی میتونه اجازه نده به هواپیمای ترکیه که بالای مرز ایران رد بشن. من شهروند ایرانی نمیتونم مانع بشم، ولی دولت میتونه. این یه بخشی از حرف ایشونه. یه بخشی که آقایان جای مناقشه و بحث و گفتگو داره اینه که ایشون میگه اگر نفت و گاز و اینها خارج از حدود عرفی املاک شخصی باشه، که هیچ، مال دولته، اگر حتی در محدوده شخصی هم باشه، چون ملیه اموال شخصی حساب نمیشه. یک کسی زمین میخره، اصلا سر 10 متری میرسه به گاز، نمیتونه این گازا رو استخراج کنه شخصیا و بفروشه، باید بده به دولت. این مال به اصطلاح این نسل و نسل‌های آینده است. خب ما دو سه نکته رو بگیم، ولی ببینید چاره ای نداریم، یک کمی سرعت بدیم به بحثمون. اولا همون که گفتم، حدود احتیاجات عرفی با مقدار عرفی متفاوت. این نکته. این که ادعا میشه نفت و گاز و اینها که در محدوده ملک متعلق به ملته، این آقایان برهان میخواد، دلیل میخواد. نگید خب حتما ایشون دلیلشو داشته که گفته. خب تحریر الوسیله ایشون در اختیار ماست، خلاف این رو میگه. نگاه کنید صفحه 89 من آوردم، این راجبه، یعنی در خود مبانی ایشون یک نوع ناهمسویی دیده میشه. ما زیاد خودمونو درگیر نقد نکنیم آقایان. اون چه به نظر می رسد اینه که تبعیت عمق و هوا از ملک مالک، حالا فرق نمی کنه شخص حقیقی باشه مثل زید یا حقوقی باشه مثل شرکت ایران خودرو، تابع اعتبار و عرفیه. مردم هم اتفاق خوب می دونن بر اساس این اعتبارات و عرفیشون کار کنن کار کنن. لذا ما نباید در اینجا حدی معین کنیم. زمان تأثیر داره، مکان تأثیر داره، شهرها تأثیر داره. الان در همون مثالی که من زدم، مخصوصا در شهرها، مخصوصا امروزه که زمین گرون هست، میگن کسی که خونه جنوبی میخره جلوش زمین رها هست، باید خودشو آماده کنه که یک کسی این زمین رو بخره 7 طبقه 8 طبقه بسازه بره بالا. البته حالا بحثای شهرسازی و معماری و دستور شهرداره اونو حرف دیگه است. اما راجع به معادن من اینجا نمیتونم با شما بحث کنم، چون ادلش در انفال و خمسه. ما اشاره کردیم صفحه 91، روایاتش هم اشاره کردیم، خواستید ملاحظه کنید. ببینید بیشتر از این ما نباید معطل بشیم، ولو الان که من نگاه میکنم، من از نظر کتاب آقایان ما بله حدود 9 صفحه پیش رفتیم. 9 صفحه کتاب یعنی تقریبا 6-7 جلسه درس ما در وقتی که تدریس میکردیم. اما چون زمان ما کمه، شما هم کتابو در اختیار دارید، خیلی به من جرأت میده که من بحثا رو با اینکه دوستیم دارم با مسامحه که نمیشدم، به اعتماد اینکه مطالعه میکنید برگزار کنم. بخواد نتیجه خوب بگیرید، آقایان این 9 صفحه رو 8.5 صفحه رو مطالعه کنید. ما انشاءالله بحث بعدیمون حدیث سلطنت با مالکیت فکری، اینو خیلی دوست دارم بحث کنم و شما هم بشنوید و تحقیق کنیم، چون طرف رفتاری ما داریم از فقهای بزرگ راجع به ارتباط این حدیث و این قاعده با مالکیت فکری. انشاءالله پیش مطالعه میکنید برای هفته آینده. الحمدلله رب العالمین.